سپاس از همراهی صمیمانه شما با رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
اون دفعه آخری قضیه از این قرار بود که آمده بودن میرزا را برده بودن تا وصیت‌نامه حاج عبدالغنی را بنویسد. چون دستخط میرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار می شناختند و می دانستند که توی هیچ معامله یک نقطه زیادی روی هیچ کاغذی نمی گذارد. این بود که کلانتر محل کسی را فرستاده بود پیش همین میرزا نوشریه که به عنوان دخالت در کار دیوان شهر میرزا اسدالله را همان در محل کارش وسط بازار شلاق بزند.
جلال آل احمد
من در 1321 در دانشکده ادبیات با جلال آل احمد آشنا شدم و از اون به بعد هم همیشه با هم بودیم و به اصطلاح پیوندمون برقرار بود تا هنگام مرگش.
جلال ابتدا از ما سوال نکرد که چی کار داریم، بیشتر حرف میزد و خب اولین برخورد من یه آدمی رو دیدم که خیلی بیشتر متکلم وحده بود، به شدت حرف میزد، به شدت قاطع بود در حرف زننش، در هر چی که میگفت مثل اینکه کاملا یقین داشت که همین است که میگه و مقدار زیادی بدگویی داشت. این اولین برخورد طبعا یه مقدار من رو محتاط کرد در برخورد با جلال. دیدم که یه مقدار به اصطلاح ما روان پزشکا خوب پرخاشجوست.
من جلال در واقع دوست داشتم بهتون بگم، اگر در این چه با عنوان دوست و رفیق، چه با عنوان واقعا آدم صاحب نظر و صادق، خیلی صادق بود جلال. جلال هیچ ادا در نمی آورد، با اینکه تمام حرکات شبیه ادا بود ولی ادا در نمی آورد، خیلی آدم صادقی بود جلال. یه گاهی یه فکری رو میگرفت شیفته میشد، نه دنبال قضیه رو میگرفت ول نمیکرد.
رفتم پشت یک کلاس، دیدم که بله اون کسی که من در جستجوش بودم همین مردی است که الان معلمه و داره برای بچه‌ها درس.
جلال الدین سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد، یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران معاصر ایران، در آذر ماه سال 1302 شمسی در محله سید نصرالدین از محله‌های قدیمی شهر تهران به دنیا آمد. جلال در خانواده‌ای مذهبی متولد شد و نهمین فرزند خانواده و دومین پسر بود. پدر جلال سید احمد حسینی طالقانی که از روحانیان آن زمان بود، جلال را در محیطی مذهبی تربیت کرد. او سعی داشت از جلال جانشینی بسازد برای مسجد و منبرش. به همین دلیل مانع ادامه تحصیل او در دبیرستان دولتی شد. پدر جلال معتقد بود که درسهایی که در مدارس دولتی داده می شد فرزندش را از راه دین و حقیقت منحرف خواهد کرد. جلال در اثر این مخالفت از رفتن به مدرسه باز ماند و بعد از اتمام دبستان به بازار رفت تا کار کند و حرفه‌ای بیاموزد. هرچند جلال به بازار رفت، اما در کلاس‌های دارالفنون شبانه هم البته دور از چشم پدر ثبت نام کرد. او تحصیل در دارالفنون را آغاز کرد و آن را با موفقیت به پایان برد. بعد از آن بود که پدرش او را به نجف نزد برادر بزرگش سید محمد تقی فرستاد تا در آنجا به تحصیل در علوم دینی بپردازد. البته خود جلال قصد داشت برای تحصیل از نجف به بیروت برود، اما او به بیروت نرفت و اقامتش در نجف و در منزل برادرش 3 ماه طول کشید تا اینکه به ایران بازگشت. جلال آل احمد تحصیل در رشته زبان ادبیات فارسی در دانشسرای عالی تهران را آغاز کرد و تا مقطع دکترا آن را ادامه داد. او در سال 1324 با چاپ داستان زیارت در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و بعد از آن مجموعه دید و بازدید را منتشر کرد. جلال در این داستان‌ها روایت زندگی مردم زمان خودش را نوشت و با زبانی طنز مسائل اجتماعی و رفتارهای سنتی همان جامعه را هم روایت کرد و هم نقد.
ده 12 تاشان راه افتاده بودند و به سرکردگی حکیم باشی محل که دایی میزرست الله بود رفته بودند پیش میزان الشریعه امام جمعه شهر و التزام داده بودند که دیگر میزا در کار حاکی به شهر دخالت نکنند و میزان الشریعه هم که نقدن وجه سلس و خمس و زکات حاج عبدالغنی را از دست داده بود اما دلش نمیخواست در مرگ هر کدام از امریش سفیدها به همین اندازه محکوم بشود. این بود که رضایت داد و شکایت حاکم شهر را پس گرفت و کلانتر را هم یک جوری راضی کردن و از سر و صداها خوابید. راستش ریسفیدهای محل هم همین جوری در این کار دخالت نکرده بودند یا فقط به احترام حکیم باشی که گذر پوست هر کدامشان روزی به دبا خانهش می افتاد، بلکه بیشتر به این علت به نفع میرزا اسدالله پا در میانی کردند که خودشان هم برای اونجور معامله ها و قباله نویسی ها و وصیت ها بیشتر مایل بودند بی سر و صدا بیایند سراغ آدم قانع و مطمئنی مثل میرزا و هیچ وقت سراغ حاکم شهر یا کلانتر و داروغه نروند.
فکری که آل احمد معرفی کرده بود و روشن فکری بود که در واقع با مقاله بوفکور آغاز شده بود. خرقه رهبری روشن فکری از دوشه هدایت دهه 20 برداشته شده بود و به دوشه آل احمد رفته بود و در اونجا یک مرتبه هم یک انحرافی در قصه نویسی به وجود آمد، هم شاید انحرافی در نقد. به این ترتیب شد که دیگه هیچ نوع کار هنری که پاپولیست نباشد، که پاپولیست میگم یعنی نوع روشن فکری بود که فقط میشد به قدرت نقد کرد و باید کرد. دیگه کار به این نداشتن که آیا فرهنگم باید نقد کرد یا نکرد، به ادبیاتم باید نقد کرد یا نکرد. فقط ادبیاتی رد میشد، هنری رد میشد که به قدرت فوش نداده باشه. شما ادبیات اون دوره رو بخونید ببینید که هم در تئاتر، هم در قصه، هم در نمیدونم فیلم، محور کارشون حمله و قدرت.
زمانی که جلال به سر می برد 2 راه بیشتر نبود. 1 راه می رفت به تنهایی و گوشه‌گیری نیما یوشیج همسایه جلال، و 1 راه هم می رفت به وزارت و سناتوری. خیلی مشکل بود در این میانه انسان راه خودش رو بره. خب جلال راه خود چو رفت، از دریا گذشت دامن تر نکرد. این هم نظر سیاسی.
اگر اهمیتی یا احترامی هنوز ما برای نیما قائل هستیم، همه ما، به این علت است که نیما یک شاعر پولیتیزه است. فرنگیشو میگم، ده پولیتیزه نیست مثل بعضی از شعرها. شعر معاصر متاسفانه به سمت این سراشیب داره میره. احترامی که ما برای نیما داریم، یک علتش این هست، گفتن دوستان عزیزتون، یک علتش این است که سخت پولیتیزه بود اما شعار نمیداد. فرض بفرمید در قضیه شب، شب فرق باشد بیمارستان، ولی این چی میخواد بگه؟ سیاست میگه. خیلی ساده وضع گرفته است در مقابل یک مسائل، یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی. اما اینکه هنر چیست و آیا نیما هنرمند بود یا نبود و شعرهای معاصر که راه او رو می پیمایند یا نمی پیمایند، هنرمند هستند یا نه، من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمیزادی که پر میخوره و میخوابه، این حتما آبولی میگیره، یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه، یک کاری انجام بده. این حضرات هم یک چیزایی رو از این اجتماع میگیرن پسش میدن. رئیس تو اینا رو هنر میشناسی علی جون؟ نمیشناسی علی جون؟
جلال در دهه‌های 20 و 30 دست از نوشتن بر نداشت. به جز نوشتن داستان، پژوهش و ترجمه آثار بین المللی را هم آغاز کرد. در کنار همه این فعالیت‌ها، جلال با روزنامه‌ها و نشریات مختلفی همکاری داشت. جلال آل احمد نویسنده تأثیرگذار معاصر ایران بود که در عرصه سیاست نیز فعالیت داشت. او ادبیات را به سیاست پیوند زد و وارد دنیای پرآشوب اجتماعی آن دوران شد. جلال در سال 1326 دومین اثرش را با نام از رنجی که میبرین منتشر کرد. او در این اثر که شامل 7 داستان کوتاه است، وضعیت نابسامان زندانیان سیاسی آن زمان را نشان داد و مسائل اجتماعی را به تصویر کشید.
آل احمد به عنوان یه دونه نویسنده که خودش رو فیلسوف هم مثلا میدونه، باز دنیا رو یه جوری میخواد نگاه کنه بالاتر از تمام این محدوده ها، این یه مقدار گرفتاری کلیه. از نظر دیگه خب نویسنده ای که مثل آل احمد که داره، هر نویسنده که داره در خفقان زندگی میکنه و به خصوص نویسنده که در خفقان زندگی میکنه، فکر میکنه که احساس میکنه که جامعهش به اصطلاح قدرش نمیدونه، جامعهش اونجور که باید تقدیرش نمیکنه، یه مقدار زیادی این خودش ایجاد عصبانیت و عصبیت میکنه که آل احمد بود آدم عصبی بود. و از نظر دیگه خب به عنوان میگم یه آدم متعهد، یه نویسنده متعهد، اونم خودش چیزای خودش و ناراحتای خودش ایجاد میکنه. یعنی میگم اگر آدم تو برج عاج بخواد زندگی بکنه و بگه خب من با کارهای به گرفتاری های دیگرون کار ندارم، زندگیش خیلی راحت تر میشه. مثلا به اون دلیل مثلا گلستان خودش از سیاست کشیده بود کنار، لااقل با محرومیت های توده های مردم دیگه خودشو چیز نمی کرد، به اصطلاح سرگرم نمی کرد، یا اون قصه ای برای اونا نداشت، اون گرفتاری نداشت، اون بیشتر کار فیلمش می کرد، کار دیگه اش می کرد، زندگی اشرافی خودش می کرد. در حال احمد میخواست هنوز توی همون زندگی فقرا زندگی بکنه و در کلبه مثلا در خونش مثلا کارتش زده بود کلبه فقرا. تمام اینا چی میکنه که تمام اینا جمع میشه و ولی تناقضی که میگم یه دونه مخلوطی است از تکبر و فروتنی.
هم روشنفکر بوده 100%، یعنی روشنفکری تو اصلا نمونه روشنفکری رو تصادفا شما میتونید جلال بیاره، چون تصادفا آدمی بود که خودش عقیده سارت رو نداره ولی خودش همون بود که سارت میگه، یعنی چیزه احساس وظیفه میکرد بی اون که کسی تصادفاً وظیفه به گردنش گذاشته باشه و میستاد پای حرفش. خب مبارز بود واقعا. و خب عقاید دیگری که داشت اونام خب براش خیلی جدی بود، مسئله بازجسته به سنت، اون چیزی که ما از دست دادیم، چون اون زمان رو شما که نمیتونی مجسم کنی که چه وضع موسیقی مبتذلی به وجود اومده بود. توسلش به مذهب و به سنت و این حرفا یه راه حل بود به نظرش رسیده بود و عقیدش خیلی صادقانه عقیدش همین بود.
اینجوری که دیدید گرچه کارهای نان آبدار کمتر به طور میز اسدالله میخورد، اما دست کم روزی 20 تا کاغذ و پته و حواله و عریضه شکایت مینوشت و با همین ها نان آب بچه ها را در میآورد و قناعت میکرد. البته چون علاوه بر اعتمادی که اهل محل بهش داشتند خط و ربطش هم خوب بود و در آداب تزهیب و تشعیر و آب و رنگ هم دست داشت، سالی یکی دوتا مشتری کلانگیرش می آمد که می خواست دیوان حافظی یا غزلیات شمسی را برایش بنویسد یا رباعیات خیام را تذهیب کند یا زاد المعادی را روی تومار بیاورد. خاکی زغال زمستان و لباس شب عید بچه ها هم از این راه در می آمد.
زندگی سیاسی جلال آل احمد در برهه‌های مختلف تغییراتی داشت. او مدتی عضویت حزب توده را داشت و بعد از کنارگیری از آن به کار نویسندگی ادامه داد. در پایان دهه 30 از طرفداران محمد مصدق، سیاستمدار و حقوقدان فعال در زمینه ملی شدن صنعت نفت بود. جلال در کار ترجمه نیز فعال بود. یکی از ترجمه‌ها ترجمه قمارباز اثر معروف فئودور داستایوفسکی بود که آن را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند. علاوه بر این آثاری از نویسندگان به نام همچون آندره ژید و ژان پل سارتر را به فارسی ترجمه کرد. او با این اقدامش باعث آشنایی جامعه ادبیات ایران با نویسندگان بین الملل شد. قلم جلال آل احمد تا دهه 40 نیز فعال بود. او در سال 1337 دو اثر سرگذشت کندوها و مدیر مدرسه را نوشت و باز هم جامعه را به نقد کشید. در پی این دو اثر کتاب خدمت و خیانت روشنفکران و مقاله معروف غرب زدگی را نگاشت که بسیار مورد توجه سید روح الله خمینی قرار گرفت. نکته ای که در زندگی جلال آل احمد جالب توجه است، زندگی مستمر ادبی اوست. اگر حیات ادبی این نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود، این موضوع به خوبی مشخص می شود. جلال در سالهای پایانی عمر با روحی خسته و دلزده از تفکرات مادی به تعمق در خیشتن خیش پرداخت. در همین سالها جلال آل احمد به همراه علی اکبر کنیپور، شاعر و نویسنده ایرانی، به مکه سفر کرد و داستان سفرش را در سفرنامه خسی در میقات منتشر ساخت. او در کتاب خسی در میقات که سفرنامه حج اوست به این تحول روحی اشاره می کند و می گوید دیدم که کسی نیستم که به میقات آمده باشد، که خسی به میقات آمده است. در بین آثار آل احمد سفرنامه ها جایگاه مهمی دارند. جلال سفرهای زیادی داشت. او به مکه و مدینه سفر کرد و سفرهایش به آمریکا و روسیه را هم در قالب دو سفرنامه به نامهای سفر آمریکا و سفر روس منتشر کرد. در سفرنامه آمریکا جلال زبانی تند و تیز دارد. این سفر برای شرکت در سمینار کیسینجر در هاروارد انجام شد، اما قلم جلال چنان تند و بی‌پروا از این سفر صحبت کرده است که این سفرنامه را به یکی از آثار متفاوت و برجسته او تبدیل ساخته است. سفر روز هم برای شرکت در کنگره مردم شناسی بود. دعوت از جلال نویسنده هم به این دلیل بود که او انقدر سیر و سیاحت کرده بود که حالا حرفی برای زدن آن هم در کنگره مردم شناسی داشته باشد.
به جلال نگاه کردم، دیدم چشم به پنجره دوخته، چشمهایش به پنجره خیره شده، انگار باران و تاریکی چیره بر توسکاها را میکاود تا نگاهش به دریا برسد. تبسمی بر لبش بود، آرام و آسوده، انگار از راز همه چیز سر در آورده، انگار پرده را از دو سو کشیدن و اسرار را نشانش دادند و حالا تبسم می کند، تبسم می کند و می گوید کلاه سر همیدان گذاشتم و رفتم. بدترین کاری که به عمرش با من کرده بود همین بود.
این نویسنده پرتوان که همواره به حقیقت میاندیشید و از مصلحت اندیشی میگریخت، در اواخر عمر پربارش به کلبه‌ای در میان جنگل‌های اسالم کوچ کرد. جلال آل احمد، نویسنده توانا و هنرمند دلیر، به ناگاه در غروب روز 17 شهریور ماه سال 1348 و در 46 سالگی زندگی را بدرود گفت و او را در مسجد فیروزآبادی شهر ری به خاک سپردند. بر روی سنگ قبر کوچک و بدون نام او تنها امضایش دیده می شود.
آب دستته نزار زمین، باهاش لحظه ها تو روشن کن و زیبایی ها رو ببین. به سادگی آب خوردن بنوش و بدرخش، فقط همین. لایت بلو، روشنی بخش لحظه های شیرین.
پکیج شفا جوار رادیاتور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
سلام سلام آلیسیا، فقط یه روز دیگه فرصت دارین برای جایزه یه حیرت آور آلیس. ببینم دوست آشناهاتون 14 تا کد محصول فرستادم. فقط یه روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، پودیومو بدم.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارد. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مدروس با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
عدل از اصول دینه. اصلاً همه اون چه خدا از آغاز برای بشر خواسته برپا داشتن عدالته. هر گام و هر حرکت ما اگه توی این راه باشه میشه درست و بجا، میشه قبول. اگه هم که قرنها نفس کشیدن توی فضای ظلم یادمون برده که عدالت چیه، باید بریم سراغ نشانی ها، جایی که دلی نشکنه و اشکی نریزه و حقی پایمال نشه. عدالت حتما اونجا برقراره.
اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه عدله، کما اینکه اساس همه ادیان بر اقامه عدل. خدای متعال می‌فرماید که ما پیغمبران رو فرستادیم، کتاب‌های آسمانی رو فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، اصلا برای اینکه مردم قیام به قسط کنن. در جامعه، جامعه عدالت آمیز باشه. ما خوب تو این زمینه‌ها خیلی باید کار کنیم، عقبیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاه خودتون صادر میکنید، یه پیوست عدالت باید داشته باشه. باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور ضربه به عدالت نزن. طبقات مظلوم رو پایمال نکنه. این باید، این مراقبت باید همیشه باشه.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام